الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه در این روایت خواهید شنید خطبه‌های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 4 دیماه 1377 مطابق با 6 رمضان المبارک 1419 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی آقای خامنه‌ای در دانشگاه تهران ایجاد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
ببرمید خیلی متشکر و ممنون. ببرمید خیلی متشکر خیلی ممنون. ببرمید شکر و ممنون. خداوند شما رو محفوظ بداره. خیلی متشکر خیلی ممنون. بفرمایید برادران عزیز، بفرمایید بنشینید. خطبه شروع. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و اتوب الیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الاطیبین الاطهرین الانجبین الهداة المهدیین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. و صلی علی ائمه المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أولا حلول ماه مبارك رمضان را به شما برادران و خواهران نمازگزار، روزدار، مؤمن و به همه ملت عزیزمون که تکیگاه ایمانی آنها و پایگاه اعتقادی و عملی آنها در دنیای اسلام به حمدالله ممتاز است تبریک عرض میکنم. امیدوارم این ماه برای این کشور و این ملت و این مسئولین در حقیقت مبارک باشد و برکات الهی چه معنوی چه مادی شامل حال همه بشود. ثانیاً از این فرصت استفاده می کنم برای اینکه خودم و شما را تذکر بدهم و دعوت کنم به تقوای الهی. عزیزان من، فرصت روزه را، امساک را، فضای عبادت و معنویت را قدر بدانیم، قدری خودمان را به خدا نزدیک کنیم، از گناهان دوری، به قربات و اعمال عبادی هرچه نزدیکتر، اخلاق و رفتار و صفات و خصال انسانی را در خود هرچه زنده تر و فعال تر کردن، اینها چیزهایی است که در این ماه می تواند حقیقتاً برای هر کسی و برای هر مجموعه‌ای مایه برکت باشد. از قرآن درس بگیریم، از دعاها درس و حکمت بیاموزیم، قدری در هدف از خلقت خود، در آفرینش خود، در نعمتهای بزرگ خدای خود، در وظایف عظیمی که بر دوش ماست تأمل و تدبر کنیم، به مرگ و حساب الهی و ارزش عبادات و اعمال، اونگاه که همراه با اخلاص باشد، در اون حساب را مورد تأمل قرار بدهیم. اون وقت ماه رمضان خواهد شد ماه حقیقتا مبارک و امیدوارم برای همه ما چنین چیزی پیش بیاید در این ماه مبارک. امروز یک صحبت کوتاهی در خطبه اول در باب وعده الهی در استجابت دعا میخواهم عرض بکنم. یکی از وظایف ماه رمضان دعا کردن است. دعا انسان را به خدا نزدیک می کند، معارف را در دل انسان مندگار و مؤثر می کند، ایمان را قوی می کند. علاوه بر این که مضمون دعا که خواستن از خداست انشاءالله مستجاب می شود و خواسته انسان برآورده می شود. یعنی دعا از چند سو دارای برکات بزرگ است. لذاست که در قرآن کریم بارها در باب دعا و دعایی که بندگان صالح خدا کرده اند سخن گفته شده از همه برای اینکه به ما درس داده شود. انبیاء الهی در مواقع سختی دعا می کردند، از خدای متعال کمک می خواستند. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، که از قول حضرت نوح نقل شده است، یا از قول حضرت موسی علیه السلام فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، به خدا شکایت کرد، به خدا پناه برد. و خدای متعال در چند آیه از آیات قرآن وعده کرده است که دعا را مستجاب خواهد کرد. که یکی از آیات همین آیه مبارکه و قال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی پروردگار شما فرموده است که مرا دعا کنید تا استجابت کنم. استجابت ممکن است به معنای برآمدن 100% اون خواسته هم نباشد، اما پاسخ الهی است. پاسخ الهی اگر قوانین خلقت اقتضای این را نکند که خدا اون حاجت را حتما برآورده بکند، که در مواردی که قوانینی وجود دارد که اون خواسته برآورده شدنی نیست یا به زودی برآورده شدنی نیست، در غیر این موارد قاعدتا خدای متعال پاسخش این است که اون خواسته شما را برآورده کند. همچنانی که در دعای شریف ابی حمزه سمالی که در سحرهای ماه رمضان خونده می شود به همین معنا اشاره می کند، چون در قرآن فرموده است واسأل الله من فضله ان الله کان بكم علیما، شما اگرچه خدا عالم است نیازهای شما را می داند، اما شما از خدا بخواهید، به خدا عرض کنید. این را در دعا ذکر می کند این آیه را، البته در دعای شریف ان الله کان بکم رحیما دارد، در قرآن کان بکم علیماست. بعد می فرماید ولیس من عادتی که ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. امام سجاد عرض می کند پروردگارا عادت تو این نیست که مردم را به خواستن امر کنی اما اون چی که اونها خواستن به اونها ندی. یعنی معنای کرم الهی و رحمت الهی و قدرت محیطه الهی این است که اگر میگوید بخواهید، اراده فرموده است که اون خواسته را اجابت کند. این همون وعده الهی است که در همین آیه‌ای که در اول خطبه تلاوت کردم صریح این معنا را بیان می کند و اذا سألك عبادی عنی، هرگاه بندگان من درباره من از تو پیغمبر سوال کنند که کجاست، نزدیک است، دور است، جواب می دهد، نمی دهد، اعتنا می کند، نمی کند، فإنی قریبون، من نزدیکم، فإنی قریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، پاسخ می گویم، اجابت می کنم دعوت و خواسته اون کسی را که از من می خواهد و مرا می خواند. هر که خدا را بخواند پاسخی در مقابلش هست. لکل مسئلت من که سمعون حاضرون و جواب عتیب، هر سؤالی از خدا، هر خواستنی از خدا یک پاسخ قطعی در مقابل دارد. این خیلی مهم است، این رو خیلی باید بندگان مؤمن خدا قدر بدانند. حالا کسی که ایمان ندارد خب از این موقعیت استفاده نمی کند مثل خیلی از موقعیت های دیگه. وعده قطعی الهی است، یعنی هر خواسته ای را خدای متعال جواب خواهد داد. این یک وعده است. خب البته هر وعده ای شرایطی دارد. من اینجا آیاتی رو جمع کردم درباره وعده های الهی، حالا نمی خواهم بحث را تفصیلا وارد بشم. خداوند متعال وعده های فراوانی داده است به بندگان خود. یکی از وعده ها هم همینه. مثلا فرض فرمانید وعده های الهی من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها،
هر کس کار بد بکند این بدی به خود او بر میگردد، بر علیه خود اوست. این یک. یا وعده الهی ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، کسی که کار خوب انجام بدهد خدای متعال پاداش او را ضایع نمی کند، ندارد در آخرت، شامل دنیا و آخرت است، یا در دنیا یا در آخرت. وعده دیگر من کان یرید العاجله عجلنا له ما نشاء لمن نريد، هر کسی که هدف بگیرد خیر نزدیک را، یعنی دنیا را، به آخرت کاری نداشته باشد، عجلنا له، ما کمک میکنیم اونچه که او هدف گرفته است به او را به اون هدف میرسانیم. ما نشاء لمن نريد، البته قید دارد، شرطهایی دارد، اگر تلاش کند، اگر زحمت بکشد، اگر کوشش بکند به اون هدف ها میرسد. مثل این که میبینید بعضی از ملت ها تلاش کردن، کوشش کردن، زحمت کشیدن، قناعت کردن، اونجایی که باید صرفه‌جویی کردن، توانستن به جاهای بزرگی برسن. یا کسانی که در همین دنباله همین آیه میفرماید و من اراد الاخره، تا میرسد به اینجا کلن نمد و هاولائه و هاولا، هم کسانی که در صدد کسب دنیا هستن ما کمکشون میکنیم، هم کسانی که در صدد کسب آخرت هستن، یعنی رضای الهی که البته منافاتی با دنیا ندارد، تلاش دنیوی را با رضای الهی تطبیق می کنن، اونها را هم کمک می کنن. این سنت آفرینش است، این سنت الهی است در عالم. اگر تلاش کردید، زحمت کشیدید، حتما به نتیجه خواهید رسید. هیچ تلاشی را خدای متعال بی نتیجه نمی گذارد، یک نتیجه ای دنبالش هست. گاهی افراد انسان می توانند اون نتیجه را بشناسند، همون را هدف می گیرند، به اون هم می رسند. گاهی اون نتیجهی که بر اون عمل مترتب است او را درست نمی شناسند، دنبال نتیجه دیگری می گردند، اما اون عمل نتیجه خودش را می دهد، بالاخره به نتیجه می رسند. هیچ تلاشی را خدای متعال بدون پاداش نگذاشته است. اینم یک وعده است، وعده الهی است. یک وعده دیگه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اینم یک وعده قطعی است. هر قومی، هر ملتی، هر جمعیتی که ایمان و عمل صالح داشته باشد، این خلیفه خدا در زمین خواهد شد، یعنی قدرت را در زمین در دست خواهد گرفت، برو برگرد نداره. اونهایی که ایمان داشتند اگر عمل صالح را با اون همراه کردن، همین اتفاق افتاد، کمان که در ایران اسلامی افتاد، کمان این که در هر دوره از دوره های تاریخ خود ما که چنین چیزی پیش آمد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. این شد. بله، اگر ایمان باشد، عمل صالح نباشد، نیست، خلیفه خدا در زمین نخواهند. ایمان خشک و خالی، ایمان بی عمل، نه، نتیجه ندارد. اما ایمان با عمل باشد، حتما. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس در راه خدا مجاهدت کند، خدا راه را قطعاً به او نشان خواهد داد. اینا چیزایی است که یک روزی ما خودمون در دوره جوانی ماها، اوائلی که با معارف اسلامی و با این حرفا آشنا می شدیم، می خوندیم، می گفتیم، اعتقادم داشتیم، ایمانم داشتیم، اما برای ما به وضوح اتفاق نیفتاده بود. میدانستیم راست از کلام خدا، اما خب تجربه نکرده بود. امروز تجربه شد، تجربه شده. همون اوقات در زمان مبارزات نهضت اسلامی در ایران که شما جوانها هیچ یادتون نیست، میان سالها هم بعضی یادشونه بعضی یادشون نیست، در اون دوران اگر کسی در ایران امروز ما، همین ایرانی که شما الان میبینید، این کشور به این بزرگی که مهد اسلام و معزنه اسلام است، اگر کسی میخواست در این ایران، در این تهران مسلمان زندگی کند فقط خودش، واقعا ممکن نبود. مشکل خودش میخواست منهای هدایت دیگران و تربیت دیگران، خودش اگر میخواست یک نفر آدم به طور کامل مسلمانی زندگی کند نمیشد. انواع و اقسام موانع وجود داشت. اگر کسی میگفت که این نهضتی که در قم اون آقا شروع کرده است و یه چند تا طلبه هم دور و برش، عده‌ای طلبه هم هستند و هر گاهی یک فریادی میکشند و تا هم فریاد میکشند فورا میگیرند میبرند زندان و بزن و به کوب و شکنجه و فلان، این یک روزی بر اثر صبر و استقامت مردان خدا و مردان راه حق و اون رهبری راشده مهدیه، یک روزی همه کشور را متوجه به خود خواهد کرد و همه دلها را جذب خواهد کرد و همه ملت را به صحنه خواهد آورد، کسی باور نمی‌کرد. و اگر می‌گفتند یک روزی به برکت ورود مردم در صحنه حکومت حکومت اسلامی خواهد شد، کسی باور نمی‌کرد. اما وعده الهی بود، شد، چون عمل شد. اونجایی که شما دعا می‌کنید، اون دعا، چون دعا لازم نیست همیشه قوانین طبیعی را به هم بزند، برخلاف قوانین طبیعی عمل کند، نه، دعا در چارچوب قوانین طبیعی مستجاب می شود، خواسته شما برآورده می شود، قدرت خداست، قوانین را جور می آورد، کنار هم می گذارد، مقصود برآورده می شود. اونجایی که این دعایی که شما میکنید با یک قانون الهی دیگری تصادم پیدا کند، البته مستجاب نمیشود. وعده الهی حق است، اما اون وعده هم درست است. آدمهایی که بیکار باشند، تلاش نکنند در راه اهداف خودشون، تضمینی نیست که به هدف و مقصد برسند. حالا شما دعا کن، خب معلوم است که این دعا خیلی اقبال استجابت نداره، تا رو یه وقت هم دیدی مستجاب شد، اما تضمینی نیست. یک جایی برخلاف یک قانون طبیعی مسلم شما دعا کن، خب معلوم نیست تضمینی داشته باشد، اگرچه که در مواردی دعا قوانین رو هم خرق می کند بلا شک، اما اینجور نیستش که وقتی میگیم دعا مستجاب می شود، یعنی شما اگر چنانچه با قوانین دیگر الهی منافات داشته باشد، عملی همراهش نباشد، حتی خود دعا از روی توجه هم نباشد، بازم مستجاب می شود. نه، در دعا طلب کردن، خواستن از خدای متعال، حقیقتا مطالبه کردن لازم است، این دعا مستجاب می شود. و اگر عمل و تلاش در راه اهداف بزرگ همراه این دعا باشد، اقبال استجابت این دعا به مراتب بیشتر است. و اون وقتی که دعا استمرار پیدا کند، حتما اقبال استجابت در این دعا بیشتر است. و اگر دیده شد که یک دعایی چند بار تکرار شد و مستجاب نشد، نباید مایوس شد، برای خصوص در مسائل بزرگ، بخصوص در مسائل مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشت کشور و سرنوشت ملت‌ها، چون کارهای بزرگ گاهی طبیعتش چنین است که تحققش زمان می‌طلبد. خدای متعال، من این یک ماجرای قرآنی رو در پایان این صحبت هم عرض بکنم که هم شاهدی بر این گفته باشد، هم دلهای شما در روز جمعه ماه رمضان با ذکر این ماجرا نورانی بشود. در ماجرای حضرت موسی وقتی که در آن حکومت استبدادی ظالمانه فرعونی این مادر بچه پسری رو به دنیا آورد و مسلم است که این بچه پسر رو خواهند کشت، این مادر موند که چه بکند؟ اگر دختر بود خیالش راحت بود، دل مادر مالا مال از محبت بچه است، اما مونده است که چه بکند؟ اینجا وحی الهی به این مادر رسید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، شیرش بده نترس، فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، وقتی خطر زیاد شد ترسیدی که به دست دشمن بیفتد نگذار او را از تو بگیرن، او را بیندست توی دریا، که در چند جای قرآن این داستان رو خدای متعال ذکر کرده است. در هر جایی با یک ظرافت‌ها و لطافت‌های این مادر در شرایطی قرار گرفت که فهمید خطر تهدید می‌کند، یعنی ریختن به خانه این خانواده محترم بنی اسرائیلی این بچه را بگیرن و فهمیدن که بالاخره این بچه از دست خواهد رفت. اینجا بود که بچه را انداخت به رود نیل. فدیم دارد، اما قرائن نشون میدهد که مراد همون رود نیل است. خیلی مهم است مادر چطور طاقت میآورد بچه خود را داخل یک صندوقی مثلا بگذارد، او را بیندازد داخل رودخانه خروشانی که داره میره. اما وحی الهی به مادر اینجور گفت که در این سوره مبارکه قصص اینجور دارد: انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. دو تا وعده اینجا به این مادر خدای متعال داد: اول اینکه این بچه رو به تو برمیگردونی، دوم اینکه او را از مرسلین قرار میدهی. بعد که این بچه رو انداخت در میان رود خروشان به خواهرش گفت و قالت لاختهی قصیش، برو دنبالش ببین چه میشه، نگرانم، بچه کوچک شیرخوار چند روزه. به خواهرش گفت برو ببین چه میشه، سرنوشت این بچه به کجا خواهد انجامید. تا اینکه این بچه آمد و فلتقته او آل و فرعون، با تفاصیلی خانواده فرعون او رو گرفتن و خدا در دلشون انداخت که او رو نگه دارن و زن فرعون گفت این رو نگه داریم، این بچه رو برای خودمون، قرة عین لی و لک، و حرمنا علیه المراضع، پستانها رو نگرفت، هر که دایه آوردن که شیر به این بچه بدهن پستان اونها رو نگرفت و گرسنه است و شیر میخواهد. در این بین این دختر خواهر موسی آمد گفتش که هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم، میخواهید من یک مرضعه پیدا کنم؟ ببینید وقتی خدای متعال دعا را میخواد مستجاب کند، وعده را میخواد محقق کند، اینجور شرایط را جور میآورد، به دل این دختر میاندازد، به او شجاعت میدهد که بیاد به مأمورین فرعونی این چنین پیشنهادی رو بکنن. اونا گفتن که عیبی نداره، رفت مادر موسی رو برداشت آورد، گفتش که این زن شیردهید و موسی رو دادن به او، بوی مادرش رو شنید و بناکت شیر خوردن. سوء ظن فرعونی ها تحریک نشد. چطور شد؟ آیا نکنه این مادر خودش باشه؟ به ذهنشون نرسید. خدای متعال میخواهد وعده خود را عمل کند، فرددناه و الى امه، این بچه را برگردوندیم به مادرش. کی تقر عینها ولا تحزنه، تا چشمش روشن شود محزون نشود. ولی تعلمه ان وعد الله حق، تا بدانه وعده خدا درست است. خب این وعده رو که خودش دید درسته، وعده بعدی و جاعیوه من المرسلین، در واقع پیام بعثت موسی پس از گذشت سالها همینجا داده شد، همه بدانن بنی اسرائیل که این پیغمبر خواهد شد، مبعوث خواهد شد، شما را نجات خواهد داد. و شد. البته از اون روزی که خدای متعال الهام کرد، وحی کرد به دل مادر موسی که وجاعلوه من المرسلین، تا اون روزی که موسی در طور مقام نبوت و رسالت را گرفت و مأمور شد که بیاد بنی اسرائیل را نجات بدهد، شاید 30 سال یا 40 سال، حالا در روایات چیزهایی هست، منتها خب خیلی مطمئن به سندهای این روایات آدم نیست، لیکن اون چی که از قرائن آیات به دست می آید حدود اقلن 30 سالی بوده، 30 سال فاصله شد. اینجوریست عزیزان من، وعده الهی تحقق پیدا می کند مطابق یک زمانی. وعده الهی این است که ملتهای مسلمان را عزیز کند. خب این یک شبه که ممکن نیست، بدون تلاش عمل هم ممکن است. وعده الهی این بود که هر ملتی که در راه خدا مبارزه کند به ایمان داشته باشد پیروز بشود. بسیار خوب، شما ملت ایران ایمان داشتید، مبارزه کردید، پیروز شد. وعده الهی این است که شما بعد از این پیروزی با دشمنان خدا درگیر خواهید شد، و اگر پافشاری کنید و صبر کنید و ایستادگی کنید پیروز خواهید شد. پیروز خواهید شد. هم وعده پیروزی هست، هم وعده درگیری هست. بله، وقتی که قدرت الهی، قدرت اسلام، قدرت قرآن، قدرت معنویت در یک جا علم برمی افرازد، کسانی که مخالف معنویت هم دشمنی می کنن، کسانی که اهل ظلم هم دشمنی می کنن، کسانی که اهل فساد هم دشمنی می کنن، کسانی که به هر جهتی معنویت را و دین را بر نمیتابند دشمنی میکنند. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وقتی در جنگ احزاب قریش از یک طرف، یهود از یک طرف، ثقیف از یک طرف، انواع و اقسام دشمنها از اطراف حمله کردند در سال 5 و 6 چارم پنجم ظاهرن اطراف مدینه، خب محاصره کردن مدینه رو. اونجا دو دسته شدن مردم، مؤمنون یک جور، غیر مؤمنین و کسانی که فی قلوبهم مرض بود یک جور دیگه. اونهایی که در دلشون مرض بود اون گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، گفتن ما فریب خوردیم، اسلام نتوانست به ما عزت بدهد، ما را به ما امنیت بدهد، ما را نجات بدهد. ببین اطراف ما را محاصره کرد. اما اون کسانی که ایمان داشتن، فلما رأى المؤمنون الاحزاب، این حزبهای دشمن را، گروههای دشمن را، شرقیش را، غربیش را، همسایهش را، دوردستش را، همه دست به دست هم دادن، سر به هم آوردن، حمله کردن به دولت اسلامی. قالو حرام و وعدن الله و رسوله، تعجب نمی کنیم ما، این همون چیزی که خدا و پیغمبر به ما وعده کرده بودن. وعده خدا و پیغمبر این است که ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، شما که مؤمنید در راه خدا مبارزه می کنید، اونهایی که با خدا میانه ای ندارن در راه طاغوت مبارزه می کنن. بله اونا هم مبارزه می کنن، ولی خب فقاتل و اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اگر مبارزه کردید، اگر ایستادید، اگر صبر و ثبات خودتون را از دست ندادید، شما پیروزید. اگر ول کردید، رها کردید، احساس ضعف کردید، احساس نومیدی کردید، عقبگرد کردید، نه. پس حضور دشمن، حمله دشمن مایه تعجبی نیست. حدا ما وعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زاده هم الا ایمانم و تسلیما. وعده الهی بنابراین مسلم است، هم پیروزی در صورت مبارزه، در صورت صبر، در صورت ایستادگی، هم توجه دشمنی ها در صورتی که شما صادق باشید، دشمنی ها به سمت شما توجه پیدا می کنه. در دنیا ببینید چند تا کشور هستن که اینها ادعای اسلامیت دارن، در رادیوهای بیگانه، در تبلیغات استکبار جهانی و امپراتوری تبلیغی دنیا هیچگاه شنیده نشده است که اون کشورها را به خاطر مسلمان بودنشون سرزنش کنند. ایران اسلامی از روز پیروزی انقلاب به این طرف به خاطر مسلمان بودنش در تمام بوغهای تبلیغاتی مورد حمله و سرزنش و تهمت و افترا و بدگویی قرار میگیرد. اگر در راهتون صادق باشید، این صدق شما در راه خدا جلب دشمنی دشمنان خدا را حتما خواهد کرد. اما اگر ایستادگی کردید، پیروزی شما بر اونها هم قطعا تحقق پیدا خواهد کرد. اینا همه وعده خداست. ماه رمضان است عزیزان من، دعا کنید، دعا را قدر بدانید، زمان را قدر بدانید، حاجات بزرگ را، حاجات امت اسلامی را، حاجات کشور اسلامی را، حاجات ملت خودتون را و حاجات شخصی خودتون را مورد توجه قرار بدهید، متضرعانه، مجدانه از خدای متعال اونها را بخواهید. و هر کسی تعهد کند که اون چه که این دعایی که می کنیم از عمل کرد من احتیاج دارد، من پای او ایستادم، من در راه خدا حاضرم تلاش بکنم. البته این تلاش همیشه به معنای جنگیدن و جبهه رفتن و کتک خوردن و اینها نیست، موارد خاصی که اونجور پیش میاد، اما همیشه به معنای صادق بودن در سر مبنا و اصل ایستادن، به آینده امیدوار بودن، دشمن را دشمن دارستن، به این معناست. دعا کنید، فرصت دعا را مغتنم بشمارید، خدای متعال این دعاها را مستجاب خواهد کرد و خواسته ها برآورده خواهد شد. جامعه ما اگر جامعه تقوا و دعا و معنویت باشد، بسیاری از مشکلات مادی او هم قطعا برطرف خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در پایان این خطبه اول من سمت دعا هم بکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگارا، تو را به ذات مقدس خودت و به اسماء و صفات خودت و به اولیاءت سوگند می‌دهیم این ماه رمضان را برای ملت ما مبارک بفرما. پروردگارا توفیق دعا، عبادت، تضرع، روزه، تلاوت قرآن، تدبر در قرآن به همه ما عنایت کن. پروردگارا دلهای ما را با انوار خودت در این ماه نورانی کن. پروردگارا ملت ایران را در همه میدان‌ها پیروز کن. مشکلات کشور، مشکلات ملت را با فضل و کرم و رحمت و لطف خودت و قدرت فائقه خودت برطرف کن. پروردگارا گرفتاری های مردم را در هر سطحی و به هر شکلی هست برطرف بفرما. پروردگارا به مسئولین کشور قدرت، همت، عزم، توفیق، اون و کمک خودت را برای انجام کارهای بزرگ عنایت کن. پروردگارا دلهای مردم و مسئولین را روز به روز به هم مهربانتر کن. دلهای مردم را روز به روز با هم مهربانتر بفرما. پروردگارا دشمنان این ملت را منکوب بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین را مغلوب و مقهور و منکوب بفرما. پروردگارا دستهایی را که برای تعرض و تجاوز به سوی ملتهای اسلامی، کشورهای اسلامی، به خصوص ملت عزیز و شریف و مؤمن ما دراز می شود قطع کن. پروردگارا کسانی که در دل بغض اسلام و مسلمین را دارند اونها را هدایت کن. اگر قابل هدایت نیستند اونها را از سر راه اسلام و مسلمین بردار. پروردگارا صهیونیست‌ها را، مستکبرین را در هر دولتی، در هر بخشی، به خصوص دولت ظالم آمریکا را با تازیانه ادب خودت تعذیب بفرما. پروردگارا مستضعفین را، مظلومین را، محرومین را، ملت‌های مظلوم را، ملت مظلوم افغانستان، ملت مظلوم عراق، ملت‌های مظلوم شمال آفریقا و نقاط دیگر دنیا، پروردگارا رحمت و عون و لطف خودت را بر آنها نازل کن. گرفتاری هایی که بر آنها تحمیل شده است، پروردگارا از آنها برطرف بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را نسبت به ما مهربان بفرما. دعای آن بزرگوار را متوجه حال ما بفرما. قلب مقدس آن بزرگوار را از ما شاد کن. پروردگارا ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. در فرجش تعجیل بفرما. در استقرار دولتش تعجیل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را در این ماه بیامرز. مغفرت خودت را شامل حال ما بگردان. والدین ما، گذشتگان ما را مشمول رحمتت بگردان. پروردگارا ارواح طیبه شهدای عالی قدر ما را در اعلی علیین در این روزها و در این ساعات مبارک جای بده. پروردگارا روح مطهر و منور امام بزرگوار را که او این راه را به روی ما باز کرد و ما را در اون به راه انداخت با اولیاءت در این ماه محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما علي أمير المؤمنين وسيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما علي أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي. فجدك على عبادك وصل على أئمة المسلمين وقماة المستضعفين وهداة المؤمنين. همه برادران و خواهران را دعوت می کنم به رعایت تقوای الهی در عمل، در بیان، در اندیشه و فکر، در شنیدن، در گفتن. و توصیه می کنم به هرچه بیشتر بهره بردن از این ماه. در خطبه دوم سه موضوع لازم را مایل هستم عرض بکنم. دو موضوع مربوط به مسائل داخل کشور است و یکی مربوط به مسائل جهان اسلام و جهان. اون چه مربوط به داخل است، اول اینکه خیلی خوشوقت شدم من که اخیراً شنیدم و دانستم که رئیس جمهور محترم و هیئت دولت مردم رو دعوت کردند به قناعت و صرفه‌جویی. بنده هم همچنانی که بارها عرض کردم به مناسبت ماه رمضان میخواهم یک بار دیگر این درخواست را از آحاد ملت، به خصوص بعضی از قشرها که عرض خواهم کرد، بکنم. عزیزان من، یک ملت حق دارد با رفاه زندگی کند، حق دارد خوش بگذراند، حق دارد از انواع نعم الهی استفاده کند، در این شکی نه. همه قشرهای یک ملت هم بایستی بتوانند استفاده کنند، لکن اسراف حتی در مواقعی که یک دولت، یک ملت برخوردار از درآمدن هستند، اسراف حتی در همون وقت هم مضر و مذموم و شرعاً حرام است. چه برسد اون وقتی که درآمد یک کشور به طور موقت مقداری کم می شود، مثل حالا که درآمد کشور ما در همین سال جاری تقریبا نزدیک به نصفی کم شده. تقریبا قبلا ما میگفتیم یک سوم، بعد درست دقت کردیم دیدیم نه، نزدیک به نصف درآمد کشور تقریبا کم شده. چون درآمد کشور از متاسفانه باید گفت متکی است به نفت، و نفت سرنوشتش دست دیگران است. از جمله بدبختی های ملت هایی که نفت را تولید می کنن همین است. من یک بار در همین نماز جمعه گفتم ماده ارزشمندی که امروز دنیا جانش به اون بند است، یعنی نفت، متعلق است به ملت های خاصی، عمدتا در همین منطقه خود ما، مقداری هم در جاهای دیگر. اما سرنوشت این ماده، قیمتگذاریش، مصرفش دست دیگران است. صاحبان اصلی در اون کمترین نقش رو دارن. یک روز سیاست های اونها به یک نحوی اقتضا می کند که قیمت را اندکی بالا ببرن تا فلان دولت پولدار بشود، برد جنس های اونها را بخرد، مقداری قیمت بالا می برن. یک وقت سیاست ها اقتضا می کند که یک چند تا کشور را دچار تنگنای اقتصادی کنند، پس قیمت نفت باید بیاد پایین، قیمت نفت میاد پایین. از داخل اوپک هم به اونها کمک می شود. خب حالا اینه دیگه، باید یه فکر اساسی دولت و ملت برای این بکنن. من دو سه سال قبل از این گفتم آرزو می کنم یک روزی در چاه های نفتمون رو ببندیم، به دنیا اعلام کنی که ما نفت میخواهیم، یه مدتی نفت نفروشیم. آرزو میکنم، البته آرزوی دوردستی، دسترسی به اون بسیار مشکل است، آسان هم نیست. و خدا لعنت کند اون کسانی را که از اول پیدا شدن چاهای نفت در این کشور تا وقتی که، به خصوص وقتی که قیمت نفت مقداری گران شد، اساس و بنای کار را در این کشور بر روی درآمد نفت گذاشتن، که بعد از انقلاب هم به خاطر گرفتاری های متعدد همون وضع کم و بیش ادامه پیدا کرد. امروز
البته از سالهاست دولت‌ها هم این دولت فعلی هم دولت قبلی در صدد بودن وابستگی به نفت را کم بکنن، تلاش هایی هم کردن، کار سختی است البته. خب حالا فعلا وضعیت این است که درآمد دولت کم است. نمی‌شود وقتی درآمد کم است همون جور خرج کنن کسانی که زیاد خرج می‌کردن مثل وقتی که درآمد زیاده. خب اینو باید بفهمن. لذا خطاب من در درجه اول متوجه به کسانی است که متمکنین کشورن، دستشون به دهنشون میرسد، میتوانن خرج کنن، میتوانن گوشت، مواد غذایی، امکانات زندگی، محصولات مدرن، انواع و اقسام وسایل برقی، ماشین های گران قیمت میتوانن تهیه کنن. خطاب من به اونهاست، شو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، نگو من دخل دارم. دخل شخص اینجا ملاک نیست، دخل کشور ملاک است. وقتی که یک ملت مقداری درآمدش کم می شود باید ملاحظه کنم. ما هر وقت به مردم گفتیم اسراف نکنید، خب اکثریت مردم، طبقات متوسط مردمان اینا گوش میکنن، اسراف هم نمی کنن. لیکن اون کسانی که باید گوش کنن، یعنی متمکنین، ثروتمندان که بسیاری از موارد اسراف هم در بین اونهاست، اونها کمتر گوششون بدهکار است. من حالا خطابم به اونهاست، لازم است که اهمیت بدهن به مسئله قناعت به معنای اسراف نکردن. اسراف نکردن، اسراف در مواد غذایی، چقدر مواد غذایی زائد دور ریخته می شود در زباله ها. اسراف در حتی مواد دارویی، چقدر داروی غیر لازم تهیه می شود، خریده می شود، به خانه ها برده می شود بدون مصرف شدن. و این داروها را یا مواد اولیه‌اش را یا خود دارو را باید از خارج بخرن بیارن، یا در داخل باید با زحمت درست کنن. اینا ثروت مملکت است، سرمایه مملکت است، از دست می رود. اون کسانی که در تفنن ها و کارهای تفننی و تفریحی خودشون هم حتی اسراف میکنن، مسافرت میخوان بکنن، مسافرت میکنن به خارج از کشور. خب چرا؟ چرا؟ یک خانواده‌ای هستن، فرض بفرمایید مایلن حالا مسافرت کنن، تفریحی تفرجی بکنن، چرا خارج از کشور میرن تفرج میکنن؟ این کشور به این بزرگی، این خیلی ها همین رو هم نمیتوانن بکنن. بعضی‌ها تا دستشون به دهنشون میرسد برای تفریح و تفرج خودشون، خانواده‌هاشون فلان کشور خارجی، فلان کشور نمیدونم، حالا اسم نیارید. اینا اسراف قطعی است. اینا همون هر اسرافی که حرام است همین است. زیاده روی یعنی این. زیاده روی وقت به وقت، زمان به زمان تفاوت میکنه. در امر لباس، در امر مسائل زندگی، در همه چی، در اتومبیل های گران قیمت. پس خطاب اول ما به کسانی است که متمکنن و امکاناتی دارن و میتوانن خرج کنن، به اونا عرض میکنیم کمتر خرج کنید، ملاحظه کنید، اسراف نکنید. و دوم خطاب به بعضی از مسئولین دولتی که حتما یک ترتیباتی را باید به وجود بیاورن که در دستگاه عظیم دولتی پول زیادی و بی خودی مصرف نشد. در درجه اول این است که رقم‌های کلان و بزرگی را شامل می شود. البته من اطلاع دارم دولت در بعضی از بخش‌ها صرفه‌جویی‌های خوبی کرده است، در زمینه سفارتخانه‌های خارجی، در زمینه سفرهای خارجی، در خیلی چیزهای دیگر. لکن یک ترتیبی باید داده شود که در همه بخش‌های دولتی از بالا تا پایین مراعات این معنا بشود، همه وظیفه خودشون بدانن و دستورالعملی هم برای چگونگی خرج کردن غیر مصرفانه برای مردم تهیه بکنن، دستگاهایی که میتوانن. این نکته اولی که راجع به مسائل داخلی. مسئله دومی که راجع به مسائل داخلی که اون هم مختصرا عرض بکنم، مسئله وحدت است. عزیزان من، یک ملت هر چه قدرتمند باشد، هر چه ثروتمند باشد، اگر اختلافات در بین اونها ریشه گرفت و آتش اختلاف مشتعل شد، بدبخت خواهند شد، بیچاره خواهند شد. اختلافات که گفته می شود مقصود اختلاف سلیقه نیست، خب اختلاف سلیقه هست، اختلاف خط، اختلاف جهت، اختلاف مزاج باشه. اختلافات یعنی درگیری های سیاسی که فضا را متشنج می کند. اینی که من گاهی از بعضی از روزنامه ها گله می کنم به خاطر این است. فوراً بعضی ها فریادشون بلند نشود که آزادی، نه، ما شعار برای شعار آزادی ما بارها جان خودمون رو در معرض مرگ قرار دادیم. از آزادی بیشتر از همه دفاع میکنن کسانی که اهل دینن. آزادی بحث آزادی نیست، بحث این است که از این آزادی که وجود دارد و از اول انقلاب هم وجود داشته است، از این آزادی کسانی استفاده نکنند برای متشنج کردن فضا. بعضی از روزنامه ها رو وقتی انسان نگاه میکنند میبیند که نبوب این عنوان های دروش را جوری انتخاب کردن برای اینکه یک گروه رو به جان یک گروه دیگه بیندازن. خب این همون نقش بوهای تبلیغاتی است. این بد است. روزنامه ها باید کاری کنند، دلها را به هم نزدیک کنند، جناها را به هم نزدیک کنند، جناهای سیاسی، گروههای سیاسی. اگر واقعا معتقد به یک مبنا و اصلی هستند باید سعی کنند در عمل خودشون را با گروههای رقیبشون هرچه ممکن است نزدیک کنند، با هم مهربان کنند، قضایای گوناگون را با هم حل کنند، نه اینکه اختلافات را همینطور هی موج بدهند، اوج بدهند، در بزرگ نمایی کنند، بنویسند، بگن. این خب فضا را متشنش خواهد کرد. البته من این را بگم به اون آقایون، خود شما مردم که میدانید خودتون، به اون کسانی که سخنگوی گروه های مختلف هستند یا خود اون گروه های مختلف یا به نام گروه های مختلف بگم، مردم عادی که اکثریت مردم این کشورن اصلا توجهی به این جناحکاری ها و خطبازی ها ندارن، اعتنایی ندارن. ولی توجه کنید، ولی دل مردم میشکند که ببینن بالا رؤساشون مسئولان کشور با هم اختلاف دارن، با هم بدن. اگر بگن آقا عقیدشون دوتا، خب باش چشم باش، این آقا عقیدش این از اون آقا عقیدشون، چشم، این آقا عقیده خودشو بگه، اونم عقیده خودشو بگه، مانعی نداره. اما با هم دشمنی کنن، زیر پای هم رو بخوان خالی کنن، هی علیه هم حرف بزنن و بدتر از همه فضا را متشنج کنند که آه الان دعواز چنین است چنان است. درست همون نقشی که بوقهای تبلیغاتی خارجی و رادیوهای خارجی، کسی اگر گوش کرده باشد میداند، دارن ایفا میکنن، چون به جان یک دیگر انداختن دستجات مختلف. من میخوام عرض بکنم این ملت ملتی است که با وحدت کلمه توانست این انقلاب را به وجود بیاورد. با وحدت کلمه توانست مصیبت بزرگی مثل جنگ تحمیلی را از سر بگذراند. با وحدت کلمه توانسته است تا امروز در مقابل دشمنی ابرقدرت‌ها، به خصوص دشمنی رژیم آمریکا که به شدت با این ملت، با این دولت، با این نظام دشمنی کرده است و هنوز هم دارد می‌کند، با وحدت کلمه توانسته است این ملت در مقابل همه بایستد. باز هم وحدت کلمه را حفظ کنید، نگذارید دشمن تشتت در میان شما ایجاد کند. با طرح شعارهای انحرافی، با طرح جاذبه‌های دروغین، با طرح چهره‌های کاذب. فحمدالله من در سطوح بالا که نگاه می‌کنم، مسئولین درهاشون پاک صاف، رئیس جمهور محترم، رؤسای قوای سگانه، نمایندگان مجلس، اعضای دولت، مایل به خدمتن، عاشق به خدمتن. در سطوح بعدی و جریانهای سیاسی و گروههای سیاسی از زبان همه حرف میزنن، همتشون این است که یک نامی از خودشون، یک حرفی از خودشون، یک اثری از خودشون در فضای جامعه به وجود بیارن، حالا به هر قیمتی تمام بشه. ملت عزیزمون وحدت کلمهشون رو قدر بدانن، هر چه ممکن است نگذارند، در حالی که ما میخواهیم با ملت‌های دیگر، با دولت‌های دیگر تشنج زدایی بکنیم، نگذاریم در داخل ملت، بین آحاد ملت تشنج به وجود بیاید. این هم نکته دوم. نکته سوم مربوط به این قضایای اخیر است که عمده آن حمله به کشور عراق بود، که آمریکا و به دنبال آمریکا هم انگلیس آمدن با یه بهانه واهی حملات نظامی را به این کشور شروع کردن. اول هم جنجال کردن که این حملات ادامه خواهد داشت تا چه تا چه، ولو یک ماه طول بکشد چه بشد، ماه رمضان هم مانع ما نخواهد بود، فلان از این رجزخانی ها کردن. بعدم چند روزی گذشت، مشکلات داخلی خودشون، خراب بودن عقبه های خودشون موجب شد که عقب نشینی کنن. معلوم شد که اصل کار هم یک کار حلسی و ناشی از مصالح شخصی و حزبی بوده است. این هم یک نمونه ای از مزار اختلاف حتی در دولتی مثل دولت آمریکا. اختلافات اونجا هم داره پدر اونها رو در میاره، اونا هم پدرشون داره بر اثر اختلافات در میاد. دولتی که حالا از لحاظ ثروت و از لحاظ پیشرفت‌های تکنولوژیک و غیره اونجوری، اختلافات داره اونها رو هم حقیقتا فشار میده. مشکلات بزرگی براشون به وجود آمده است به خاطر همین اختلاف حزبی و حزب‌بازی‌ها، حزبایی که به دنبال کسب قدرتن از هر راهی که بشود. من حالا حرفم این مطلب است، من میخوام این را عرض بکنم ملت ایران بداند. بارها البته گفتیم، شما هم میدانید، اما اینم یک شاهد دیگر. در مجموعه دنیای امروز دولتی وجود دارد که میخواهد بر این مجموعه ریاست کند و اون دولت آمریکا. این را من نمیگم، این را خود آمریکایی ها میگویند. نویسندگان مقالات عمده سیاسی آمریکا تصریح میکنن، استدلال میکنن، میگوین بله این مسئله جهان وطنی که گفته میشود، که دنیا بایستی مثل یه وطن واحدی باشد، یه قدرت واحد هم در رأسش باشه، این الان در حال امکان است، الان ممکنه این کار انجام بگیره. دولتی وجود دارد مثل دولت آمریکا که در طول تاریخ، حالا ذکر میکنن، در طول تاریخ کسی، هیچ دولتی اینقدر قدرت نظامی نداشته، اینقدر ثروت نداشته، اینقدر چه نداشته، اینقدر چه نداشته. و ما ملت آمریکا و دولت آمریکا باید در دنیا حاکمیت کنیم. اینو تصریح میکنن، این رو می‌نویسن، تو دنیا چاپ میکنن، ده‌ها و صدها هزار نسخه منتشر میکنن. حالا این دنیای عظیم، این دنیای متنوع، این دنیای فرهنگ ها، یک به اصطلاح تئوریسین آمریکایی پیدا می شود دنیا را تشبیه می کند به یک دهکده، دهکده جهانی. تو گفتی و من باور کردم دهکده، خب بله یه دهکده و یه کت خدا هم بالا سرش، دهکده جهانی. یعنی دنیا یه دهکده است که حالا ارتباطاتشون زیاد شده، دنیا را مثل یک دهکده کوچک کرده. نه آقا، دنیا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. انسان ها، ملت ها، فرهنگ ها، دل ها خیلی بزرگتر از این حرف هاست که یک دولتی بتواند با لشکری از ایدئولوگ و تئوریسین و نویسنده و اینا بخواد دنیا را اونقدر کوچک کند که یک نظامی مثل نظام آمریکا که این رئیس جمهورشه بتواند بر او حاکمیت کند و فرمان براند. نه آقا این نمیشه، اما آمریکایی‌ها میخوان این کار بشه. ببینید بحث در سر با بحث با آمریکا در دنیا، نه فقط با ایرانی ها و جمهوری اسلامی، نه هر جای دنیا، هر حکومتی چه در اروپا چه در آفریقا که کمتر هست، چه در آسیا، هر حکومتی که با آمریکا یک مناقشه ای دارد، این مناقشه برمیگردد به این که آمریکا میخواهد مثل یک حاکم مستبد عمل کند. البته وقتی طرفش دولت فرانسه باشه، دولت آلمان باشه، دولت ژاپن باشه، خب یک ملاحظاتی دارد. وقتی طرفش یک دولتی مثل بعضی از دولت‌های ضعیف منطقه دیگه، چرا اسم بیاره، اون وقت از اون پایگاه هم میگیرن، پول هم ازش میگیرن، تو خانه‌ش هم میرن، زور هم بهش میگن، هر بلایی بخواهن در سرش میآورن، از شمشیر او استفاده میکنن، به سر همسایه‌اش هم میزنن. هر چه بتواند زور بگوید میگوید. مبنا و منطق استبداد است. استبداد در داخل کشورها، در داخل ملت ها، که یک فردی به نام سلطان، به نام نمیدونم چه، برای یک کشوری حکومت بکند به عنوان استبدادی، جزء منفورترین چیزهاست در چشم ملت ها و در چشم همه عقلای عالم. اما همه ملت های عالم تحت استبداد یک دولت قرار بگیرن، این رو دارن در چشم ها میخواهن شیرین کنن. چرا؟ چرا؟ تا در افغانستان یک قضیه ای باید آمریکا دخالت، تا در خلیج فارس یک قضیه ای آمریکا باید دخالت، تا در منطقه خاورمیانه یک مطلبی است آمریکا باید دخالت، تا در اروپا یک قضیه ای آمریکا باید دخالت کند. چرا؟ چرا؟ این چرا در دل خیلی هاست. جمهوری اسلامی ایران خصوصیتش این است که با شهامت، با جرأت، با اقتدار این چرا را بیان می کند و می گوید ما قبول نداریم این استبداد را. مسئله این نیستش که یک ملتی بخواهد از تجربیات یک ملتی، از دانش یک ملتی، از سرمایه های مادی و معنوی یک ملتی استفاده بکند یا نکند. البته معلومه همه میخوان از هم استفاده کنند، هیچ اشکالی هم نداره. بعض دشمنی یک ملت با یک ملت دیگر هم نیست. بارها گفتیم ما با ملت آمریکا دشمنی نداریم، دشمنی با اشخاص که ما دشمنی نداریم، با اشخاص کاری نداریم، ما با مقاصد و اغراض طرفیم. این مقاصد و اغراض هر جایی که باشد، متعلق به هر کسی که باشد، برای ما اهمیت دارد. ما نمیتوانیم در مقابل این غرض و مقصدی که برای ما واضح است و عمل کرده او رو در همه دنیا میبینیم، نسبت به کشور خودمونم میبینیم، بی‌تفاوت باشیم. البته همین ها یک وقت لازم باشد یکیشون یک کلمه لبی تر کند، یک اسمی از ملت ایران بیاورد، مثلا فرض کنید یا از دولت ایران یا از یک شخصی یک نیمه تعریفی، اونم نه یه تعریف درست حسابی بکنن. خب بله لازم باشه اینم میکنن، اما باید دانست هدفهای اونها چیست. اونها هدفشون تسلط هست نه رابطه. هدفشون چپاول هست نه مبادله. هدفشون برگردوندن اون وضعیتیست که قریب 30 سال آمریکایی‌ها در این کشور از اون برخوردار بودن، از 28 مرداد به بعد به صورت واضح میخواستن همه کاره این مملکت باشن. غرض این است. معلوم است که دولت ایران، ملت ایران این انقلاب و با این عظمت به این راضی نخواهد شد. حالا ولو 4 تا آدم جاهل را تحریک کنن، یک جایی یک حرفی هم بزنن، یا 2-3 نفر از وارستگان خودشون را وادار کنن یک چیزی یه جایی بنویسن، خب بنویسن. انقلاب که با این حرفا نمیتواند از مهمترین اصول و مسائل خودش عقب بنشیند. مسئله این نیست که ما میخواهیم یا نمیخواهیم از روابط با مثلا دولت‌ها با دنیا استفاده کنیم. چرا؟ معلوم است ما با همه دولت‌های دنیا مایلیم رابطه خوب داشته باشیم، داریم هم، روز به روزم بیشتر خواهیم که از فضل الهی. یه روز خیال میشد که ما با اروپا روابطمون قطع خواهد شد، یه روز خیال میکردن که ما با روسیه هرگز رابطه برقرار نخواهیم کرد. نخیر، امروز میبینید با اروپا روابط ما گرم است، با آسیا گرم است، با کشور روسیه، با کشورهای بزرگ دنیا روابط ما روابط خوبی است. مسئله ما با آمریکا مسئله دیگری است، مسئله روابط نیست. برای اونها روابط به معنای مقدمه برای این تسلط است. به کمتر از اون راضی نیستن، به کمتر از اون اسم روابط رو به عنوان شعار میارن. خب معلومه مقدمه هر یک از این کارهایی که میخوان بکنن روابط است. الان همین دولت عراقی که اینجور زیر چکمه آمریکا قرار گرفت در این هفته گذشته، مگه با عراق با آمریکا روابط ندارد؟ چرا؟ اونم سفیر داره اینجا، اونم سفیر داره اونجا، با هم روابط دارن. رابطه که مانع اینجور سختگیری ها نیست. دولت آمریکا که دولت سوریه را جز به کشورهای تروریستی دنیا هر سال اعلام میکنن، بگرد با هم رابطه ندارن، رابطه سیاسی دارن. رابطه که مانع از ظلم کردن و بد کردن و اینها نیست. رابطه بهانه است. مسئله برگردوندن همان قدرت سیاسی و اقتصادی و امنیتی است که 30 سال آمریکایی‌ها تو این کشور داشتن. انقلاب آمد این قدرت رو از بین برد، به همت همین ملت، به همت این جوانها، به همت انقلاب و به هوشیاری امام. میخوان او رو برگردونن، خیال میکنن ملت از انقلاب برگشته، خیال میکنن ملت از امام برگشته، خیال میکنن ملت از آرمانها برگشته، میخوان برگردونن اون بدر. نه آقا، آمریکایی‌ها بدانن این ملتی که به نام اسلام آغاز کرد، به نام اسلام پیش رفت، با نام اسلام، با یاد اسلام توانست این همه موانع را از سر راه خود بردارد، به برکت اسلام توانست علی‌رغم کارشکنی های شما روز به روز عزت و قدرت خود را زیادتر بکند. گمان نکنید که در مقابل فشارها و تحمیلها و رزالت ها عقب نشینی خواهد کرد، تسلیم شما خواهد شد. این ملت تا وقتی با اسلام است با شما کنار نخواهد آمد.
السلام على ابناء امتنا الاسلاميه رجالا ونساء في كل مكان. اغتنم فرصه حلول شهر رمضان المبارك لاهنئكم اولا بورودكم الى ضيافه الله ودخولكم في شهر هو عيد المؤمنين والمتعبدين والمتبتلين. كما ساشير الى بعض ما يحيط بعالمنا الإسلامي الكبير من أخطار وما يواجهه من تحديات، لأطلب منكم ثانيا أن تتضرعوا إلى الله العلي القدير أن ينقذ أمتنا من هذه المشاكل وأن يجعل أبناء الأمة على مستوى مواجهة هذه التحديات. منذ شهر رمضان الماضي حتى اليوم مرت على أجزاء من العالم الإسلامي محن كثيرة
وكان أكثرها مرارة محنة الشعب العراقي في تعرضه لمرات إلى هجوم القوات الأمريكية على بلده. وكان أخطر هذه المحن تلك المؤامرات التي حيكت بشأن فلسطين المغتصبة والشعب الفلسطيني المشرد والمظلوم. وكان للقوى المالية السياسية الاستكبارية في كلا المحنتين دور واضح وحاسم، بينما كان لهذه القوى الاستكبارية دور أكثر خفاء واستثارا في محن أخرى عانى منها العالم الإسلامي من تلك الحوادث الدموية في أفغانستان والنزاعات القومية والطائفية في بعض البلدان الإسلامية والأزمات المالية في بعضها الآخر. مشكلة العالم الإسلامي تتركز في أن القدرة الكامنة في بلدانه ذات الطاغات الإنسانية والجغرافية والطبيعية الهائلة قد فقدت مفعولها بشكل كامل على أثر الخلافات وبسبب ضعف كثير من أصحاب القرار في هذه البلدان، وأصبحت لا تشكل أي تهديد للعدو، وأضحت عاجزة عن اتخاذ أي موقف مناسب حاسم مقابل أعدائها. هذا بينما أعداء العالم الإسلامي وعلى رأسهم الاستكبار الأمريكي والصهيوني يزيدون ضغوطهم على البقاع القابلة للانضغاط باستمرار في هذا الجسد الإسلامي الكبير. في الساحة العراقية الدوائر الأمريكية والبريطانية تذرعت بأوهى الحجج وعمدت دون خوف أو حاجس من رد الفعل الإسلامي إلى شن غارات وحشية مدمرة ضد الشعب العراقي، ولم تنقطع عن غاراتها الوحشية المنافية لجميع الأعراف الدولية إلا تحت ضغط ظروفها ومشاكلها الداخلية. أي أن العالم الإسلامي لم تستطع لا بكثافته السكانية ولا بقدرته النفطية ولا بقوة سوقه الاقتصادية، وهي ثلاثة عناصر هامة وحياتية لأمريكا وأوروبا، لم يستطع أن يحول دون توجيه هذه الضربات الظالمة الماحقة إلى بلد من البلدان الإسلامية. وأما في قضية فلسطين فقد استطاعت أمريكا والصهيونية باستخدام عناصر مرهوبة ومقتونة وذليلة وحقيرة أن تفرض اتفاقية ماريلاند المذلة وأن تحقق كل مراميها الشيطانية التي تقصد من ورائها في النهاية الوصول إلى مشروعها المأساوي الوهمي في إنهاء القضية الفلسطينية. ثم إن الهجوم الوحشي الصهيوني على لبنان ومأساة قتل النساء والأطفال في شهر الصيام وضيافة الله من الحوادث المرة الأخرى المعبرة عن بطش العدو المتعطش للدماء. نتوجه بالدعوة إلى كل الشعوب والحكومات الإسلامية لإعادة النظر في هذا الوضع المأساوي المذل. إيران الإسلام من موقع رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي تتوجه بالدعوة لا إلى الحكومات فحسب، بل إلى الشعوب المسلمة وخاصة العناصر الفاعلة كالعلماء والمثقفين والطلبة وكل ذوي الكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية أن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية أمام الغارات المتزايدة التي تشنها المجموعة الاستكبارية والصهيونية ضد الإسلام وضد عودة الحياة الإسلامية والصحوة الإسلامية، وأن ينقذ الأمة الإسلامية مما هي عليه من ضعف وانفعال. الجمهورية الإسلامية بمواقفها الصريحة تجاه القضية الفلسطينية وكل القضايا الإسلامية والعالمية، وبإبائها ورفضها الاستسلام في مقابلة تعنت أمريكا والمنظومات الاستكبارية الأخرى، وإن استثارت غضب هؤلاء وسخطهم، قد ضمنت تصاعد قدرتها المعنوية وثباتها السياسي. هذا الدرس القرآني الكبير الذي يقدمه كتاب الله العزيز، حيث يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نضعه نصب أعين الجميع، وندعو كل الحكومات الإسلامية للوقوف بوجه الأطماع الاستكبارية الأمريكية، ونذكر كل الشعوب المسلمة وخاصة الفئات الفاعلة بأن التمسك بالإسلام يبعث على الحياة وعلى الاقتدار المادي والمعنوي. ولو أن بلدا بتمسكه بالإسلام واجه كل الدنيا الكفر والاستكبار، فلا يمكن أن يفقد علوه وأن يغلب أو يقهر ما بقي متمسكا بدين الله معتصما بحبله. ولو أن الشعوب والحكومات المسلمة وحدت صفوفها وخطاها على هذا الطريق، لما استطاع أعداء الإسلام أن يتجرؤوا على ممارسة عمل تعسفي عدواني تجاه بلد من بلدانهم. وهذا ما يحتاجه العالم الإسلامي اليوم، وآمل أن يتحقق في تضافر المساعي والجهود، والله سبحانه مع الذين جاهدوا في سبيله، وهو تعالى ولي كل نصر وتوفيق. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.
نثار روح مطهر امام راحل، پیشوای کبیر همیشه جاویدمان، سخنور توانای معاصر اسلام، حضرت حجت الاسلام فلسفی رحم الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات. اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأبناءه المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر
الله أكبر. تكبيرة الإحرام، نماز جمعة بإمامة إمام المسلمين.
الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم